روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه روایت امروز. عمران خان صدراعظم پاکستان امروز یک شنبه از رئیس جمهور کشور خواسته که خواستار لغو پارلمان شده. این در حال است که قرار بود امروز پارلمان پاکستان در مورد رأی اعتماد به صدراعظم پاکستان رأی گیری کنه. به اساس گزارش ها قاسم سوری معاون رئیس پارلمان پاکستان که ریاست جلسه امروز به عهده داشت، طرح رأی عدم اعتماد به عمران خان رد کرد و او را مغایر با ماده پنجم قانون اساسی کشور عنوان کرد. خبرگزاری رویترز گفته که انتخابات پارلمانی ظرف 90 روز آینده برگزار میشن. در رابطه با انتخابات در آینده در پاکستان، برکناری احتمالی آقای عمران خان تأثیراتش بر منطقه و بخصوص افغانستان در این برنامه صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه دکتر هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی را با خود داریم. آقای دانش سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم شما.
بله، تشکر آقای دانش. اگر بر عمر سیاستمدارای پاکستان نظر بندازیم، کمتر صدراعظم پاکستان است و یا شاید هم نیست که دوره کاری خود تکمیل کرده باشند. همونطور است؟
دقیقاً. در پاکستان همیشه تحولات قسمی به وجود می آید که در انتخابات وقتی که رأی گرفته میشه، صدر اعظم تعیین میشه، مدتی که باید او برنامه خود تطبیق بکنه برش مهلت داده نمیشه. مشکل عمده در پاکستان این است که پاکستان در جغرافیای قرار داره که و سیاستی را که پاکستانی ها اتخاذ میکنن نمی توانند همزمان به اصطلاح مردم دو تربوز را به یک دست بگیره. پاکستانیا در طول تاریخ همچون سیاست را بازی کرده و این بازی، این سیاست ها همیشه منجر به این شده که تغییرات بسیار عمده ای در سیستم حکومتداری طالبا به وجود بیاید و این حالتی هست که هیچ صدر اعظم تا آخر نمی تواند که تداوم قدرت خود بوده.
و در این میان یکی از مهمترین مسائل هم اختلاف صدراعظم ملکی پاکستان همواره با اردوی پاکستان و آیسای استخبارات اردو بوده. نظر شما چی است؟
یقین سیاست منطقوی و به خصوص سیاست خارجی پاکستان از طرف اردوی پاکستان تعیین میشه.
بله.
اداره ملکی پاکستان در حقیقت شکلی سمبولیک در سیاست خارجی داره.
بله.
به خصوص قضایای عمده منطقوی، به خصوص مثلا مسئله افغانستان، در شرایط فعلی مسئله اوکراین، مخالفت‌های بین روسیه و امریکا، نقش فوج بسیار برازنده است. با وصفی که عمران خان بسیار تلاش داشت که در اتخاذ سیاست خود همیشه نظریه فوج را با خود، یعنی کمرباجو را با خود داشته باشند. شما شاهد هستین که عمران خان وقتی که در اوج بحران اوکراین به روسیه سفر میکنن، با اکثریت کسایی که در پاکستان مطرح هست با رئیس آیسای با قمر باجوه مشوره میکنن که آیا ایجاب میکنن که در همچون شرایطی که بین روسیه و امریکا وضعیت بسیار اختناقی است و روسها سر اوکراین حمله کرده و روسیه از ما رسمی دعوت کرده، اگر ما بریم و دعوتش لبیک بگوییم با مخالفت بسیار جدی ایالات متحده امریکا روبرو میشیم. اگر لبیک نگوییم استقلال ما زیر سوال میرن و این معناست که ما یک حکومت مزدور هستیم که هر آن چیزی که ایالات متحده امریکا بگوید ما باید عملی کنیم. که در همون جلسه به اکثریت آرا تصویب میشه که سفرت به نفع پاکستان هستن و شما باید سفر را انجام بدید. سر آغاز اختلافی که در بین فوج پاکستان و عمران خان ایجاد شد، سفرش به روسیه است.
بله.
بعد از برگشتش از سفر روسیه و یک بیانیه ای را هم که داد در مسئله رایی که باید بر مخالفت در ملل متحد بر مخالفت تجاوز روسیه بر اوکراین، پاکستان به صراحت عمران خان کلمه غلام را استفاده کرد که ما غلام امریکا نیستیم که هر آن چیزی که امریکا در دنیا بخواهد او را انجام بده. عمران خان فکر میکرد که چون ما در روسیه با اجازه و هم نظری باجوه و ایسای پاکستان سفر کردم، بنان هرچی از سطح خارجی که در قبال قضیه اوکراین و امریکا و روسیه و امریکا و ما میگم اطمان پشتیبانی فوج و پشتیبانی ایسای داریم. غافل از این بود که بین فوج پاکستان و امریکا یک رابطه بسیار تنگاتنگ و دیرینه وجود دارد و همیشه در تحولات سیاسی که در پاکستان به وجود میاید، فوج همیشه با حمایت سیاست های خارجی امریکا نظر میدن و شما شاهد بودین که قمر باجوه به صراحت در مورد روسیه ابراز نظر کرد.
بله،
و تجاوز روسها را به اوکراین محکوم کرد و حتی کلمه ای که غیر قابل تحمل به کار بود که همچون وضعیت ها برای ما غیر قابل تحمل است.
بله.
این لحاظ است که این وضعیت پاکستان را در یک وضعیت بحرانی قرار داد.
بله، کاملا چنانچه شما فرمودین. در می جلسه هم شاه محمود قریشی با طرفداری از موضع گیری عمران خان گپ زد که در مخالفت با آقای باجوه قرار داشت. در صورت فعلا در چنین حالت است و پارلمان کشور منحل شده و قرار است که در ظرف 90 روز آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود، شما چی فکر میکنین که سرنوشت عمران خان در ایالت چی خواهد بود؟ و این در حالی است که عمران خان اینطور ادعا کرده که من نقل قول میکنم از گفته های آقای عمران خان که یک توطئه بود که شکر خدا برملا شد. در دیپلماسی چندین مکاتبه هرگز صورت نمیگیرد. وقتی پرویز مشرف تهدید شد از طریق تلفن بود. ما آن را رسما داریم و با سند نوشته شده که در آن آمده است اگر عمران خان را برکنار کنید پاکستان بخشیده می شود. ختم کود سخنهای عمران خان. به این ترتیب عمران خان فکر میکنه که امریکا در این مستقیما دخالت داشته. سرنوشت سیاسی عمران خان با این گفته ها با این انحلال پارلمان به کجا میرسه به نظر شما؟
هیچ صدر اعظم در پاکستان در مخالفت با اردوی پاکستان نتانسته تداوم قدرت بیاره.
بله.
من یقین و باور کامل دارم که تقابل باجوه با عمران خان با وصفی که شما اگر در جریان حتما هستین که با عمران خان بود که باجوه را چون به تقاعد ساق می شد رفع تقاعد کرد و وی را موقع داد که
بله.
بتانه به وظیفه خود ادامه بده. اما با آن هم باجوه دوستی در کنار عمران خان نمان با مخالفت شدید. من یقین و باور کامل دارم که و حتی شما دیدین که فواد احمد چودری و رئیس حزب تحریک انصاف در به شکل از اشکال توطئه ترور عمران خان را حتی مطرح کرده بودند که احتمال از این وجود داشت که عمران خان باید ترور بشه. به این لحاظ من فکر نمی کنم که عمران خان بتانه 90 روز را تکمیل کنه. هنوز هم معلوم نیست که محکمه پاکستان در مورد فیصله‌ای که صورت گرفته که لغو پارلمان و عدم اجازه دادن به عدم رای‌گیری در پارلمان را محکمه چی توجیه قانونی برش میکنن؟ آیا ما زمانی که قاسم سوری به استناد ماده‌ای که همچون کاری را کرده تفصیل این ماده را برمیگردد به محکمه که آیا ای قاسم سوری ای تو یک مادر که استناد کرده چونین صلاحت را دارد یا ندارد؟ و نموست که سرنوشت را تعیین میشه. گرچی
آیا ببخشید آقای دانش،
آره، رئیس جمهور پاکستان گفته که برای عمران خان که شما به طور نرمال به کارتان ادامه بدین و شما میتونین و قانون هم ایست که تا 90 روز باید انتخابات برگزار شود. ما فکر نمی کنم که عمران خان تا 90 روز بتانه به این کرسی بمانند، به خاطر که پاکستان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد. وقتی که اختشاشات، مظاهرات و اینا زیاد شود، وضعیت غیر نرمال شود، احتمال ای که یک وضعیت نظامی اعلان شود. وقتی که وضعیت نظامی اعلان میشن، فوج حاکمیت را پیدا میکنن و سرنوشت عمران خان نمیتونن قدرت عمران خان تداوم پیدا بکنن که زمینه بر انتخابات مساعد شود.
به نظر شما آقای دانش، آیا محکمه صلاحیت از این را داره که احیانا در خلاف تصمیم آقای سوری رای بده و او را توجیه درست قبول نکنه؟
در تاریخ پاکستان همچون موارد را ما سراغ داریم که بالاخره محکمه حکم را میکشن که امی تفصیلی را که شما دارین از انمی ماده به این شکلش نیست، به شکلی هست که اونا باز یک تفصیل دیگی را پیشکش خواهد کرد. ولی به هر صورتش پارلمان لغو است. مخالفینی که با آنمو اقتدار وارد پارلمان شده بودند که اضافه تر از 190 رای را داشتند که میتونستند عمران خان را خلی صلاحیت بکنن و رای عدم اعتماد را بده، تمام این وضعیت را خونسا کردن و یک دفعی پارلمان را لغو کردن که هیچ تصوری همچون یک وضعیت نمیرم که باید همچون یک حالت را صورت بگیرن. ولی میمانن به ای که در پشت پرده از این قضیه چی گپایی هست؟ آیا عقب نشینی های را در وجود عمران خان در قبال سیاست خارجیش دیده شده یا نه؟ یا عمران خان را چطور تانست رئیس جمهورش و چطور تانست که نائب مجلسش و در یک هماهنگی کامل با عمران خان اقدام بکنن؟ این دلالت بر این میکنن که زمان به کار هستن که چقدر تغییرات را به وجود آمادن و چطور میتونن که بعد از امروز، یعنی برای فردا و پس فردا و هفته های دیگه، صدای مخالفینی که کاملا در طرحی را که داشتن و برنامه را که طرح کرده بودن با شکست روبرو شدن، اونا رو چطور میتونن خاموش بکنن؟ این وضعیتی هست که اگر اختناقش ها باز برمیگردن به مداخله فوج، فوجی که هیچ نوع حمایت عمران خان را نداره با خود.
بله، به نظر شما تهدیدی که یا توطئه‌ای که عمران خان از اون نام برای یک توطئه خارجی چقدر واقعیت داره و چقدر این تهدید امکان داره که از جانب کشورهای غربی یا مثلا احتمالاً از ایالات متحده باشه با گفته عمران خان؟
تغییر دراماتیکی که به وجود آمد بعد از سفر عمران خان به روسیه، موضع‌گیری عمران خان در قبال اوکراین، در حقیقت تقابلش با ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجیش واضح می سازه که هر کس می تانه، هر پاکستانی و هر سیاستمدار پاکستانی می تانه حکم بکنن که تمام تحرکاتی که بر علیه عمران خان وجود دارد باید از خارج سازماندهی شده باشد. چون قبل از همچون سفر مخالفت های را پاکستان وجود داشت. شما میفهمین که پاکستان بسیار غرق در بحران اقتصادی است که متا به اوجش رسیده، رشد اقتصادیش کاملا به رکود رو بروزده، قرضداریش به اوجش رسیده، سالیانه 800-850 میلیون دلار باید سودی قرضای خود بده. شما دیدین که حتی تیارهش در کشورها به گشتاند به قرضه. اینا همه عوامل را تمام اپوزیسیونش یک طرف میمانن و در مدت اضافه کمتر از یک ماه یک دفعی قضیه جدی میشن و تمام شعارا در یک محور جمع میشن. تا تمام کسا به این نظر است که سازماندهی باید از طرف بیرون شده باشد، نه ای که ابعاد داخلیش. اگر ابعاد داخلی می بود، عمران خان از 2018 که قدرت را گرفته تا به امروز، عمران خان با مشکلات بسیار عدیده اقتصادی روبرو است. بنابراین باید در 2019 اپوزیسیون در مقابلش میخست، باید در 2020 میخستن اپوزیسیون در مقابلش. وقتی که اینقدر تحمل کردن و اقتصادی و شکسته عمران خان را تحمل کردن، ولی در قضیه در مدت بسیار کوتاه همچون یک تصمیم تاریخی میخواین بگیرن، این دلالت است بر این میکنم که مداخله کشورهای خارجی و خصوص دست ایالات متحده آمریکا بسیار زیاد مشهود است.
بله، خب پیش از اینکه سر مسئله نشست گفتگوهای امنیتی پاکستان بریم و که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور مصالح افغانستان در او شرکت کرده بود، یک مسئله را من میخواستم بپرسم با وی که در صورتی که عمران خان برکنار شود و رأی پارلمانی طور باشه که او نتانه به کرسی به کار خود ادامه بده، آینده هر مقام که در صدارت پاکستان جای میگیره بر افغانستان چی پیامدهای خود داشت؟ چی نوع تغییر در سیاست پاکستان در برابر طالبان ایجاد خواهد کرد به نظر شما؟
در طول تاریخی که پاکستان و روابطش به خصوص در مدت 42 سال، شما یقین و باور کامل داشته باشین که اداره ملکی پاکستان وضعیت موجوده در افغانستان را نه تایید میکردن نه خوش بودن، به شمول و استثنای پرویز مشرفی که به کودتا و قدرت را گرفت و پروپاقرس طرفدار امو سیاست بودن. نواز شریف همیشه بارهای گپ را میگفتن که باید یک افغانستان صلح‌آمیز به نفع ما هستن و حتی عمران خان هم تلاشش به همی بود. متاسفانه که سیاست خارجی پاکستان به خصوص در قبال افغانستان مطلقا از طرف فوج رهبری میشن. وقتی که نماینده و رئیس ISI پاکستان در به قدرت رسیدن طالبا دفتن در کابل ظاهر میشن، یکی از نقطه فیضاستان وقتی که میرن، نقطه کلیدی اختلاف بین عمران خان و باجوا بود که عمران خان گفته بود در همچون شرایط سفر همچون یک مقام علی رتبه کاملا دلالت بر مداخله پاکستان در امور افغانستان میکنن، ولی باجوا از این حمایت میکنن، ولی با وصف از این هم عمران خان تصمیم به کناری فیضاستان میگیرن، ولی باجوا نمیمانن، علاوه بر از این که بر کناریش مخالفت میکنن در یک پوست بسیار مهمتره که در پشاور او را مقرر میکنن در بخش امنیتیش. به این معنا است که هاوج نقش تعیین کننده داره. حالا اگر بعد از عمران خانم هر کسی بیایه فقط یک سمبول است، فقط یک کرسی را پر میکنن، ساختار را فقط نمایش یک ساختار هستن، اما در قبال افغانستان، در قبال هند، در قبال کشمیر و حتی سیاست خارجیش در بخش اروپا و امریکا هم نمیتونه در پاکستان تغییراتی به وجود بیایه تا زمانی که ذهنیت فوج تغییر نکنه.
بله، یعنی به نظر شما خب اردو یا فوج همچنان به حمایت خود از حکومت طالبان ادامه میده با وجود نگرانی ها از طالبان پاکستانی و تهدیداتی که از اونا متوجه پاکستان است؟
یقین به یقین کامل که فوج پاکستان با جوا شما سخنرانیش در نشست امنیتی در اسلام آباد دیدین که با وصف ای که کوچکترین روزنه ای که دلالت به تعامل طالبا با دنیا وجود داشته باشن، تمام زحمت کشی هایی را که متقی کرده بود در مدت 6 ماه به یک فرمان امیرالمومنین بسته کردن دروازه های مکتب و فعال شدن بیش از حد امر بالمعروف، تمام امیدهای دنیا مبنی به تعامل طالبا با دنیا به یأس و ناامیدی بدل شد. ولی با آن هم با جواب کمال جرأت میگه که باید با حکومت طالبا تعامل صورت بگیره، باید به طالبا موقع داده شود، باید دنیا بعد از اینا رابطه دیپلماتیک را داشته باشد، هنوز هم حمایت بدون قید و شرط فوج پاکستان از طالبا، بدون اینکه باجوه در سخنرانی خود کوچکترین اشاره را به این بکنن که باید طالبا هم این کارها را بکنن. مثلا هر سیاست مداری که صحبت کردن، یک حکومت فراگیر، یک حکومت همشمول، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حقوق زنها، آزادی اجازه تحصیل برای زنها، اینا را مطرح میکنن، اما باجوه یک جانبه سخنرانیش به این معطوف بود، نقاط عمدهش که دنیا را تشویق میکرد که با طالبان تعامل بکنن و حتی گفت که بدیل طالب هیچ وجود ندارد و بدیل طالب را به نظر خودش داعش هستند. بنابر آن اگر با طالب تعامل صورت نگیره، با طالب حمایت صورت نگیره، تهدید کرد که افغانستان به نقطه تبدیل خواهد شد که 11 سپتامبر دوباره تکرار خواهد شد.
بله، تشکر جناب آقای دانش. امیدوارم شما بیشتر کردین در این کنفرانس یا نشست امنیتی که در او هم زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور مصالح افغانستان اشتراک داشت، با آقای باجوه دیدار کرده و ظاهرا در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و حکومت طالبان هم صحبت کردند. آمدن آقای خلیلزاد به پاکستان در حال است که تنش‌های میان پاکستان و ایالات متحده پس از اتهام وارد کردن آقای عمران خان به امریکا که در عقب این توطئه قرار داره صورت گرفته. میخواستم نظر شما رو در این مورد بفهم.
زلمه خلیلزاد یک سیاستمدار کارکشته و دیپلماتی هست که در قضیه افغانستان و پاکستان سالیان متمادی کار کرده، از 42 سال جنگ افغانستان کاملا دخیلی قضیه بودن و همیشه در پست های کلیدی کار کردن در اینجا و نقشش در این نشست بسیار ارزشمند به ای بود و خلیلزاد یک پیامی بسیار جالب را در اینجا مطرح کردن که خلیلزاد و از حکومتی غیر متمرکز در افغانستان نام برد و گفت که میتونن این راهکار را باشن. خلیلزاد به این صحبت خود خواست به طالبا پیام بده که اگر شما هنوز هم به این تمرکزگرایی و به این انحصار قدرت تداوم بدین، آنهایی که به مخالفت شما تمرکززدایی میخواین، اونا میتونن گزینه دوم ایالات متحده امریکا باشن. به این معنی هستن که طالبان را به شکل از اشکال چراغ سرخ نشان داد و به مخالفین طالبان چراغ سبز نشان داد که یعنی میتونن، یعنی کسایی که همیشه گزینه طالب را داعش مطرح میکنن، خلیلزاد به شکل نشان داد که کسایی که حکومت غیر متمرکز میخواین و به حکومت به مخالفت طالبا در کشورهای مختلف فعال هستن، میتونه در آینده گزینه های را باشن که جایگزین طالبا بشوه. به این لحاظ شما دیدین که در امریکا صداهای مختلفی بلند شد. دونالد ترامپ هم این موضوع را به صراحت گفت که امکان از این که باز مداخله ما صورت بگیرد، چون به اونجا تجهیزات بسیار زیادی از ما به جا مانده، در تلوی هم ترامپ پیر میخواه بگوید که تجهیزات به جای مانده ما در حقیقت در خدمت گروپ های تروریستی قرار میگیرند. بنان امریکا مکلفیت داره که این تجهیزات را باید از افغانستان یا بکشن یا در کنترل خود قرار بده.
بله، خب این در حال است که گروه های مخالف منسجم نیستن و همه پراگنده هستن، مثلا شماره از شخصیت ها در خارج از کشور، شماره هم در داخل افغانستان، نه از قدرت چندان برخوردار هستن و نه منسجم هستن. فکر میکنین که در صورت ادامه مخالفت ها ایالات متحده قادر با این باشه، قادر به انسجامی همه هم گروه ها باشن در صورت که این مسئله را ادامه بدن؟
ببینین، به خاطر ساخت جبهه همیشه پشت جبهه به کار هستن. مخالفین طالبا در شرایط فعلی هیچ پشت جبهه ای را ندارن. شما میبینین به استثنای تاجیکستان که به احمد مسعود جای را دادن، هیچ کشوری در همسایگی افغانستان حاضر نیست که به مخالفین طالبا جای بدهن و مخالفین طالبا از کشور از اینا با مخالفت طالبا استفاده کنن. به این لحاظ با در نظر داشتی سیاست های تنگ نظرانه طالبا، سیاست های یک قطبیشان و سیاست هایی که هیچ نوع تدابق و تعامل با مردم افغانستان ندارد، در مغایرت با تمام قوانین نافذه افغانستان، عرف و عنانات افغانستان و حتی در مغایرت با دین مردم افغانستان قرار دارن، اینا بالاخره زمینه به این میشن که بر جبهات پشت جبهه باز شود. با مجردی که پشت جبهه باز شود، کشورها از تعامل با طالبا مایوس بشون و طالبا به تندروی خود ادامه بده و افغانستان مرکز پرورش تروریست ها در افغانستان بشوه، مانند نیروهایی که در شمال افغانستان در مخالفین ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و تهدیدهایی را به چین و اینا و داعش در غرب افغانستان تهدیدش به ایران و اینا ملموس شوه، طبعا که پشت جبهات به وجود میاد. به مجرد به وجود آمدن پشت جبهات، مخالفت به طالبا بسیار زیاد وجود دارد. ذهنیت مخالف طالب در افغانستان بسیار زیاد شده. از مدت 4-5 ماه به این طرف تا 4-5 ماه مردم منتظر ای بودند که طالبا در سیاست خود تغییر به وجود میارن، حکومت عام شمول می سازن، چون نو قدرت را گرفتن، تجارب حکومتی پیدا می کنن، اینا می تانن به طرف بهبود، رفاه و آسایش مردم، تمام مردم افغانستان خوش بود که یک حکومت متمرکز قوی مرکزی به وجود آمد، جزایر قدرت ختم شد. اما تمام این امیدها هر روز به هر فرمان طالبا به یأس و ناامیدی تبدیل میشن. نه زمینه کار وجود دارد، نه طالبا و غیر از طالب تمام مردم افغانستان را به چشم دشمن میبینن و تمام ادارات افغانستان را ملاشایی ساختن. شما تمام ادارات آقای متقی در صحبتهای خود میگه که کل کارمندای جمهوریت با ما هستن. شما برین سروی بکنین در بسته 5 که هنوز یک کارمند را شما جای به جای نماندین. کل رسم ملایا و طالبای مدرسه را آوردین جای با جای ساختین. در جاهایی که شما با کمپیوتر و تکنولوژی بلدیت ندارین، مشکل دارین، در اونجا کارمندای سابقه را هم با توهین و تحقیر در اونجا جا با جا کردین. این شکل حکومت داری طالبا در آینده نزدیک به عکس العمل بسیار جدی مردم افغانستان رو برمی شکن.
تشکر آقای دانش. فقط 2 دقیقه دیگه به ختم برنامه مانده. من میخواستم به عنوان سوال در امی مورد، اگر قبول بکنیم که آنچه شما فرمودین که طالبان خیلی زیاد چراغ سرخ نشان داد و حکومت غیر متمرکز نام برد، اگر چنین پالیسی و سیاست را پیش بگیرن، حکومت پاکستان بخصوص اردوی پاکستان آیا در همسویی با ایالات متحده خواهد بود؟
تاریخ نشان دادن که شما دیدین در دور گذشته سقوط طالبا، سیاست یک دفعی تغییر پاکستان را ما شما شاهد بودیم. سلام ضعیف در یک کتاب خود بسیار جالب نوشته کرده بود که گفت وقتی که پاکستانیا ما را به دست امریکایی ها تسلیم میکرد، گفت ما برش گفتیم که ما مسلمان، شما مسلمان، شما چطور ما را به یک کشور کفری تسلیم میکنین؟ گفت پاکستانیا بر ما گفت بر ما اسلام هیچ مهم نیست، بر ما منافع پاکستان مهم است. در امیل ازم منافع ما در وجود امریکاست، تا دیروز در وجود شما بود. به این لحاظ این چرخش سیاسی ناگهانی پاکستان را ما در طول تاریخ شاهد بودیم. به این اساس اگر امروز در واشنگتن سیاست تغییر بخوره در قبال طالبا و تصمیم بر از بین بردن طالبا شود، اولین کشوری که پایگاه برای مخالفین خواهد داد، اولین کشوری که میدانهای هوایی خود در خدمت قرار خواهد داد، اولین کشوری که همکاری استخباراتی با کشورهای به خاطر از بین بردن طالبا خواهد کرد پاکستان است. پاکستان در طول تاریخ مانند یک پیمانکار عمل کرده، پیمانکاری که فقط پروژه میگیره تطبیق میکنه.
بله، بینایت تشکر.
بله. چی کیفیتی از عدد پروژه، ترای پروژه چی است؟ او را پاکستان بله. کار نداره که هدف طراحی پروژه چیست.
بله. تشکر آقای دانش. تشکر
از پاکستان در بله. سیاست
پیمان آقای دانش برنامه ما در همین جا با پایین میرسه. به نهایت تشکر از حضور شما و از اینکه نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. برنامه بعدی برنامه صدای شما استاسو غگست که همکارانم احد عزیزاده و زیبا خادم گردانندگی میکنند.